ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. نماز عید فطر در شهرهای سیستان، بلوچستان، کردستان و گلستان امروز برگزار شد. تجمع‌های اعتراضی در زاهدان روز جمعه هم ادامه یافت. و 30,000 سارق منزل و خودرو طی 2 ماه در کشور شناسایی و دستگیر شدند. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. امروز جمعه نماز عید فطر در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان، شهرهای مناطق کردنشین و استان گلستان برگزار شد. در زاهدان نماز عید فطر به امامت مولوی عبدالحمید برگزار شد و او در سخنرانی خود به کشته شدن صدها تن در اعتراضات ماهای گذشته اشاره کرد. به گزارش حالوش در مصلای شهر چابهار هم علی‌رغم حضور گسترده مردم کسی حاضر به امامت نماز نشد و نمازگزاران این شهر برای ادای نماز عید فطر به شهرها و روستاهای اطراف مراجعه کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در شهرهای کنارک، خاش، ایران شهر و برخی شهرهای مختلف استان گلستان هم نماز عید فطر برگزار شده است، آن هم در حالی که رهبر جمهوری اسلامی فردا شنبه را عید فطر اعلام کرده. گروهی از مردم زاهدان روز جمعه اول اردیبهشت پس از برگزاری مراسم عید فطر به روال هر جمعه طی چند ماه گذشته به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهایی بر ضد حکومت خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. نمازگزاران پس از مراسم عید فطر بر روال جمعه‌های گذشته که به جمعه‌های اعتراضی در زاهدان معروف شده شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 30,000 سارق از منازل و خودرو در کشور طی 2 ماه گذشته خبر داده. بر اساس اعلام فرماندهی نیروی انتظامی در بازه زمانی یاد شده حدود 20 شبکه سرقت در استانها و حدود 100 باند سرقت مسلحانه و زورگیری شناسایی شدند. آمار بالای سرقت در ایران و روند رو به افزایش این جرم ادامه دارد و مقامات پلیس و قوه قضاییه در سالهای گذشته بارها عامل اصلی آن را فقر اعلام کردند. وزارت کار ایران در آخرین گزارش سالانه از پایش خط فقر که طی دی 1401 منتشر شد از رشد چشمگیر شمار فقیران خبر داد و اعلام کرد که از سال 1399 تا 1400 1/3 جمعیت زیر خط فقر مطلق رفتند. صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرده که با توجه به کاهش بیشتر رشد اقتصادی و افزایش بدهی‌های دولت، وضعیت اقتصادی در ایران در سال 1402 بدتر می‌شود. رئیس سازمان هواپیمایی از درخواست شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش 100% قیمت بلیط هواپیما خبر داد. محمد محمدی بخش روز جمعه گفت که در این زمینه نظر سازمان هواپیمایی کشوری نیز اخذ شده و پس از اخذ نظر ستاد تنظیم بازار تغییر نرخ‌ها اجرایی خواهد شد. به گفته او در 22 ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی صورت نگرفته و انجمن شرکت‌های هواپیمایی درخواست افزایش 100% بهای بلیط را در شورای عالی ترابری مطرح کرده بودند که مقرر شد در ستاد تنظیم بازار ارائه شود. آقای محمدی بخش میزان دقیق افزایش قیمت بلیط هواپیما را اعلام نکرده است. شرکت‌های هواپیمایی ایران به دلیل تحریم‌ها، بحران کرونا و کاهش قابل توجه شمار گردشگران در سال‌های گذشته با زیان‌های مالی روبرو شدند و تلاش می‌کنند با افزایش نرخ بلیط این زیان‌ها را جبران کنند. و دست آخر اینکه شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه 31 فروردین یک روز پیش از پایان سفر خود به اسرائیل از مرکز جهانی بهائیان در شمال اسرائیل بازدید کرد. این نخستین بار است که مرکز جهانی بهائیان میزبان یک شخصیت سرشناس ایرانی از کشوری است که خاستگاه محمدعلی باب و بهاءالله رهبران دیانت بهائی بود. باغ‌های بهائی که باغ‌های ایرانی هم نامیده می‌شوند مزار محمدعلی باب است و بعد از معبدی در حومه یک شهر باستانی در اسرائیل که در فاصله نزدیکی از حیفا قرار دارد و آرامگاه بهاءالله است، دومین مکان بهائیان که مقدس است به شمار می‌آید. حضور شاهزاده رضا پهلوی در این مکان برای بیان حمایت از حقوق ایرانیان بهایی است که از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک هدف آزار گسترده نهادهای حکومتی بودند. شمار بهایان ایران که تا پیش از حکومت اسلامی حدود 500,000 تن بود، در نتیجه نقض حقوق شهروندی آنها در 44 سال اخیر به شدت کاهش یافته و افراد باقی مانده با سختی‌های زیادی روبرو هستند. اما در چند روز گذشته در ادامه ممانعت از کسب و کار بازاریان و کسبه در ایران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی از پلمپ 80 واحد صنفی خبر داده است. پیشتر ویدیویی هم در شبکه‌های اجتماعی از غلامرضا حاجبی امام جمعه قش منتشر شده که با حضور در مجتمع‌های تجاری این جزیره دستور پلمپ برخی مغازه‌ها را به خاطر مسئله حجاب صادر می‌کند. اما تأثیرات اقتصادی این گونه رفتارهای حاکمیت بر کسب و کار شهروندان چیست؟ رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی در این رابطه توضیح می‌دهد.
فشار اقتصادی که این رفتار حاکمیت و دستگاه امنیتی به مردم وارد میکنه، خب میشه بحث‌های متعددی داشت در حوزه‌های مختلف، از فروشگاه‌ها و مراکز خرید بزرگ گرفته که تبعات مختص به خودش رو داره، یا واحدهای صنفی کوچک و اصنافی مثل پزشکان که اینها و داروخانه‌ها حتی که با پلم مواجه شدن، در هر کدام خب تأثیر خودش رو داره. ولی به طور کلی اگر بخوایم اشاره بکنیم، در شرایطی که امروز از نظر وضعیت اقتصادی مردم میشه گفت وضعیت بحرانی قرار دارن و اختلاف بین هزینه و درآمدشون به بیش از 70% رسیده، در چنین شرایطی دسترسی ها براشون کاهش پیدا میکنه، درآمدهای حداقلی رو هم دارن از دست میدن. مثلا در یک داروخانه که اقدام به پلم اون میکنن، خب اتفاقی که میفته ممکنه برخی از داروها به فساد کشیده بشن، یک هزینه اقتصادی این گونه تحمیل میشه، پرسنلی که اونجا مزد خواهند گرفت، صاحب واحد صنفی یا باید مزد اینها رو از جیبش پرداخت بکنه یا تعدیل بکنه و اونها مزد پرداخت نکنه، که در هر صورت یا به صاحب کسب و کار یا به پرسنلی که اونجا هستن فشار وارد میشه. این در حوزه خرده فروشی هایی هم که هستیم، مثلا همین نمونه اخیرش که در مشهد به واسطه اعتراض و رفتار حتاکانه یک شهروند دیگر اقدام به ماس پاشیدن بر سر روی یک دوتا خانوم، اقدام پلم واحد صنفی ارائه دهنده خدمات کردن. خب اون واحد اتفاقا واحد لبنیاتی هم بود، مواد لبنی که فساد پذیری بسیار بالایی دارن، ضمن این که فروش روزانش رو از دست میده و عدم توانایی پرداختی های روزانش رو از دست میده، در کنار این یک زیانی هم بهش وارد میشه از قبل آسیب دیدن و فاسد شدن مواد و محصولات موجود در فروشگاه خودش. این در تمام صنف ها عرض کردم، از فروشگاه های بزرگ گرفته تا واحدهای خرده فروشی کوچک، و اینها خب تأثیرات کم و زیادی رو داره و این گونه نمیتوان ادامه داد. و به نظر من از یک جایی همون واحدهای صنفی و همون خرده فروشی های و مراکز خرید بزرگ هم مثل زنان ایرانی که امروز دارن مقابله میکنن با این طرح، اونها هم به مقابله برمیخیزن.
و کلن آقای غیبی، چالش های اجتماعی سیاسی بین شهروندان و حاکمیت در ایران چقدر بار اقتصادی به همراه داره؟ چه میزان بودجه صرف مسائلی میشه که هزینه بر هست یا اینکه از سفره مردم کاسته میشه؟
اساسا ببینید از هرم مجموعه شروع کنیم. مثلا یک جایی به اسم شورای انقلاب فرهنگی ما داریم که بسیاری از این موارد رو اونجا مصوب میکنن و به اجرا میگذارن، دستگاه ها خودشون رو ملزم به اجرای اون میدونن. گذشته از اون بودجه‌ای که صرف این شورا و برنامه ها و زیاده خواهی ها و منویاتش میشه، شاهد بودیم دیروز یا امروز یک رأی صادر شده مبنی بر این که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در مجلس تایید نشده و به هیچ عنوان به قانون تبدیل نشده و اساساً اجرای مصوباتش وجاهت قانونی نداره. خب در چنین شرایطی که اصلاً اون نهاد مرجع قانونی نیست و مصوباتش هم قانونی نشده، اجرای اون یک هزینه اقتصادی اجتماعی سیاسی داره به کشور وارد میکنه، خود وجود اون نهاد هم یک هزینه های اقتصادی وارد میکنه. وقتی وارد برخورد میشیم، در برخورد مثلا در روز اول اجرای طرح برخورد پلیس که شنبه گذشته بود، همون پیامک ساده‌ای که برای همه شهروندان از بزرگ و کوچک، زن و مرد ارسال کردن، بررسی شده بود یک چیزی بود 1,500,000,000 تومان در یک روز هزینه اون پیامک،
نزدیک 2 میلیارد تومان هزینه بوده. بله،
خب این هزینه‌ای که این گونه انجام میشه.
و حتی هزینه‌ای که برای نیروهای موسوم به امر به معروف و نهی از منکر میشه.
فقط هزینه اون نیروهای برخورد در حوزه امر به معروف هست، پلیس وارد میشه، یک هزینه‌های اضافی برای پلیس تراشیده میشه، اضافه کاری ها و خب سازوکاری که براش اندیشیده میشه. صرفا نهاد نهی به امر به معروف و نهی از منکر و پلیس نیست، ادارات، سازمان ها و بخش های مختلف ما شاهد هستیم به این بهانه بخش هایی رو ایجاد میکنن که ایجاد این بخش پرسنلش و اتفاقاتی که اون رقم میخوره، تمام اینها هزینه بر هست و اینها یک بخشی از اون سرمایه های مملکت هست که همیشه دنبالش هستیم که کجا میرود، چه میشود. هزینه های این گونه بیفایده که خب در ظاهر به چشم نمیان، ولی وقتی مجموع اینها رو در نظر بگیریم خب اعداد بسیار بزرگی خواهند بود که حتی میتونه بودجه یک سال یک استان یا یک شهر در مناطق کم برخوردار ما باشه. بنابراین این گونه بگیم که هزینه‌ای که فقط همین بحث حجاب داره به کشور وارد میکنه، چه از بُعد اقتصادی چه از بُعد سیاسی و اجتماعی، به نظر من بیشتر از تمام هزینه‌هایی است و رفتارهایی است که حاکمیت یکی دو سال اخیر داشته.
رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی توضیح میداد در رابطه با تأثیرات اقتصادی رفتارهای حاکمیت بر کسب و کار شهروندان.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
کمتر از یک ماه مانده به انتخابات سراسری ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور در تلاش است تا با افتتاح پروژه‌های زیرساختی حمایت هواداران خود را مجدداً جلب کند. نظرسنجی ها اما حکایت از دست بالای مخالفان آقای اردوغان در انتخابات پیش رو دارند. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
در ترکیه نخستین محموله گاز طبیعی از ذخایر تازه کشف شده این کشور در دریای سیاه به یک نیروگاه تحویل داده شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در این مراسم سخنرانی می‌کرد وعده داد که تا پیش از انتخابات سراسری در این کشور در 24 اردیبهشت گاز طبیعی را برای خانوارها به رایگان تأمین خواهد کرد. این تازه‌ترین تلاش‌های آقای اردوغان برای به نمایش گذاشتن پروژه‌های بزرگ انرژی و زیرساخت در ترکیه در آستانه انتخابات است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ممکن است آقای اردوغان در این انتخابات پس از دو دهه قدرت را از دست بدهد. آقای اردوغان در این مراسم گفت که برای مدت یک سال ماهانه تا 25 متر مکعب گاز طبیعی را برای خانوارها به رایگان تأمین خواهد کرد. او همچنین وعده داد که مصرف گاز در ماه آینده برای تمام خانوارهای ترکیه و بدون هیچ محدودیتی رایگان خواهد بود. گاز طبیعی نخستین بار در سال 2020 در میدان ساکاریا در سواحل استان زولدونگ در شمال ترکیه کشف شد. یک سال بعد نیز میدان گازی دیگری در کنار آن کشف شد که حجم کل آن 710 میلیارد متر مکعب برآورد شده است. ترکیه که نفت و گاز کمی دارد، برای گاز خود به شدت به واردات از روسیه، آذربایجان و ایران وابسته است.
ساکاریا ساحلی‌ندن ilk etapta günde 10 milyon metreküp.
آقای اردوغان همچنین گفت که در ابتدا روزانه 10 میلیون متر مکعب گاز دریای سیاه ترکیه تولید خواهد شد و در آینده به 40 میلیون متر مکعب در روز افزایش می‌یابد.
yaklaşık %30'unu buradan karşılayabileceğiz.
او همچنین وعده داد هنگامی که این سایت به ظرفیت کامل برسد می‌تواند 30% مصرف داخلی ترکیه را از آن تأمین کرد. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه که کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود، بزرگترین چالش انتخاباتی برای رهبر این کشور است. او اخیراً و پس از آنکه تورم افسار گسیخته در ترکیه هزینه‌های زندگی را بسیار بالا برده، حمایت هواداران سنتی خود را از دست داده است. در حال حاضر نظرسنجی‌ها حکایت از پیشتازی کمال کلیچدروغلو رهبر اپوزیسیون دارد. در روزهای اخیر دولت اردوغان افتتاح پروژه‌های زیرساختی در ترکیه را سرعت داده است، به این امید که بتواند حمایت مردمی که در 20 سال گذشته همواره پشت او بودند را دوباره جلب کند. اردوغان قرار است هفته آینده اولین راکتور اتمی ترکیه را نیز افتتاح کند.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با انتخابات پیش رو در ترکیه. به پایان این بخش رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. با ما تماس بگیرید. رادیو فردا رسانه شماست. 00420-725-970-000 این شماره پیامگیر رادیو فردا در واتساپ هست. وقت بخیر. ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشید.